أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش محقق بزرگوار نائینی رضوان الله تعالی علیه این بود که ما دو نوع سلطنت داریم، یکی سلطنت استبدادیه، یکی هم سلطنت ولایتیه. تعبیر ایشون یه مقدار اضافه تر بود، ما مختصرش میکنیم تا فرمایش ایشون رو بیان کنیم چی میخوان بگن. فرمودن تبدیل سلطنت استبدادیه به سلطنت الهیه این واجبه، شکی هم درش نیست. دلیلشون رو فرمودن اون سلطنت استبدادیه سه تا قصد و سه تا ظلم درشه. یکی فرمودن قصد ردای کبریایی و ظلم به ساحت قدس احدیت. توضیح دیگه ندادن، دیگه تقریبا واضحه چی میخوام بگم. میخوام بگم این حکومت مال پروردگاره، لذا اون جائر، اون مستبد داره قصد میکنه حق پروردگار را و ظلم به جایگاه او میکنه. دوم، اقتصاب به مقام امامت، ظلم به اوه، داره اون جایگاه رو قصد میکنه و ظلم میکنه. سوم هم قصد بلاد و شهرها و ظلم به عباد و بندگان خدا هست، با اونم داره ظلم میکنه. این سه تا قصد و ظلم رو بیان کرده. خب معلومه که هم قصد حرام هم ظلم، دیگه ایشون اینا نمیگن که حرامه، چون خیلی واضحه. میگن چون سه تا قصد و ظلم تو حکومت استبدادی است، واجب است او رو تبدیلش بکنیم به سلطنت ولایتیه. تو سلطنت ولایتیه میگن دیگه اقتصاد و ظلم به ساحت مقدس خدا و مردم نیست، یعنی اولی و سومی، اما قصد و ظلم مقام امامت هست. این فرمایش ایشون بود که دیروز گفتیم و سه چهار تا نکته در فرمایش ایشون عرض کردیم که این گونه نیست و اصلا این که شما سه تا قصد و ظلم مطرح کردید رو چه مبنایی این کار کرده؟ چرا اینا رو یکی میگه قصد خدا و ظلم رو، دوم قصد امامت، سوم قصد مردم، این ستا رو از کجا آوردید؟ اما معلومه چون در ذهن مبارکشون اصلا دومی رو استثناء بکنن و بگن قصد امامت هست تو ولایتیه، اما قصد خدا نیست، قصد عباد و بلاد نیست، چون این رو میخواستن بیان بکنن، لذا تو ذهن شریفشون همین ستا بوده. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که حکومت ذاتاً مختص به پروردگاره، بالاصاله مال اوه. بعد پروردگار دستش بازه، خودش که جسم نیست که بیاد تو شهر وایسه حکومت بکنه، حاکمیت خودش رو تفویض میکنه به پیامبر، امام، مجتهد. پس مجتهد وقتی مأذون است با واسطه از طرف پروردگار، به چه دلیل بگیم ظلم دارد میکنه به مقام امامت؟ دیگه دلیل نداره. این مأذون از طرف امامه، خود امام بهش گفتن برو حکومت بکن. خود امام صادق علیه السلام تو حدیث فرمودن فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حالا اگه مجتهد از طرف امام حکم کرد، این قصد مقام امامت کرده، ظلم به امامت کرده، قطعا نیست. ایراد دیگری که به فرمایش ایشون داشتیم این بود که حکومت امام یا پیامبر یا مجتهد نه در طول حکومت پروردگاره، یعنی زیر مجموعه اوه، در عرض اون که نیست. وقتی در طول بود قابل تفکیک نیست که بگیم به یکیش ظلمه به یکیش نیست، تحقیقی نمیذاریم بکنه. اینا همه یه عطی او برای خدا میاد، یه عطی او برای غیر خدا. اما برای غیر خدا سه تا عطی او نیمده، یه بار عطی او الرسول، یه بار بگید عطی او اول الام، یه بار بگید عطی او المجتهدین. سه تا نداریم که، یه دونه است. یه دونه ولی اینه که میخواد بگید اطاعت از غیر خدا همه در طول اراده خدا هست، در طول اطاعت از اوه. بنابراین این تحقیقی که ایشون کردن قطعا درست نیست. جالبه که یه حدود 10 خط بعد تو همون کتاب ایشون میگن که اگر مجتهد رو بگوییم مأذون از طرف امامه میتوند از این قصد خارج شود. این عبارت شو امروز بعید برسم بخونم، اما جلسه بعدی انشاءالله میخونم. خود این فرمایششون با 10 خط قبلش با هم در تفاوته. این که من گفتم قطعا کلامشون درست نیست، به خاطر اینه که حتی فرمایش خود ایشون هم قبول ندارن، طبق صحبت خودشون. و ای کاش عبارت قبلشون ایشون تصحیح میکردن، نمیگفتن مجتهد قصد مقام امامت داره بکنه. کجا قصد مقام امامت؟ خودتون هم که بعد میگید دخلت بعدش حدودن میگید که نه، از قصد خارج میشه با اذنی که از طرف امام داره. درستش هم همین.
یه مجتهدی
یا مجتهدی بود
و
برادر داشتی مجتهدی بگیم مجتهدی بارو اون نرم. بسه اون تعدد ولایت نیست، اون رو بذاری بسه دیگه بکن. حالا فرمش محمد ناهینی رو که مثلا خودشون رو در نظر بگیرید، خودشون یعنی اگر من بخوام حکم بکنم این قصد خدا نیست، ظلم به خدا نیست، ظلم به عباد و مردم هم نیست. این اولی و سومی رو میگن نیست، وسط این دومی رو میگن هست، یعنی قصد مقام امامت. این رو دارم عرض میکنم که این منشأ این فرمایش از کجاست. برای اینه یه دلیل بتونی برای خودش که ذکر نکردن، اما عبارت ایشون اینه، لذا نمیتونیم فرمایش ایشون رو اینجا بپذیریم. اما اون اصل فرمایششون چیز دیگه است. میخوام بگن واجب است اگر سلطنت قسم اوله تبدیلش بکنیم به سلطنت قسم دوم، از استبداد بیرمش به ولایتیه، حکومت ولایتی. خب ادامه فرمایش ایشون رو باز هر رو فرمان دیروزم باز یه مطلبی رو گفتم، حالا اینا بد نیست تکرار بکنیم، و اون اینه که ما میگوییم مجتهد وقتی میاد حکومت میکنه، مثل خود محافظ نایی اگر حکومت میکردن در صورتی ولایت دارن از جانب خدا و از جانب پیامبر امام که مخالفن لحواه باشن و مطیعن لامر مولا. این مطیعن لامر مولا معنا کنید یعنی چه؟ یعنی محقق ناینی مطیع امر امام زمانشون باید باشن تا ولایت دارن، ولی بدون اطاعت از امام زمان ولایت ندارن. چطور محقق ناینی از یه طرف معتقدن مستحل ولایتش زمانیست که مطیع امر امام زمانشه، از اون قبل اینجا این عبارت رو میگن که قصد حکومت امامه و ظلم به مقام اوه، هم قصد رو میگن هم ظلم رو میگن. اینه که اعظم اینه، قطعا اینطور نیست و هفشته خط بعدش هم شما میرسیم خود ایشون هم میگن نیست. اما اینجا چرا گفتن هست نیست، بیکاش اینطور میگفتن. این سعیش اینه بگن واجب از سلطنت قسم اول رو تبدیل کنیم به قسم دوم، چون سلطنت قسم اول سه تا ظلم و قصده و حرامه، سلطنت قسم دوم هیچی ظلم و قصد درش نیست. اگه اینو گفته بودن دیگه صحیح همین بود. خب تو ادامه فرمایششون باز عبارت رو میخونم، برای اینکه خود عبارت هم فهمش مقدار سخته، عبارت های قدیمی است و فارسی و عربی هم مخلوط همه. میفرمان پس حقیقت و تبدیل سلطنت جائره، میخوام بگن حقیقت چیه که میخوام سلطنت جائره تبدیلش کنیم به سلطنت ولایتیه، میگن حقیقتش اینه قصر. حالا این قصر یعنی چه بعد معنا میکنیم، اما بذارید زودتر بگم. اینجا منظورشون از قصر یعنی محدود کردن ظلم از سه تا به یکیه. اینو میخواد جائر سه تا ظلم میکنه، مستحق یه ظلم میکنه، خب واجب است ما سه تا رو تبدیل به یکی بکنیم. حقیقت و تبدیل سلطنت جائره قصر و تهدید استیلای جوری، اون محدود کردن استیلای جور، استیلای جوری اون سلطنت قبلی است که جوری میگن عربی است اما اضافه به یک فارسی شده است، یعنی استیلایی که اون سه تا ظلم داشت، این هم میخوایم تهدید بکنیم یعنی محدودش بکنیم، بگیم سه تا ظلم نشه، محدود بشه به یک. تهدید استیلای جوری و رد از آن دو ظلم و قصد، رد از آن دو ظلم و قصد، یعنی از سه تا میگن دو تا، میخوایم اون جایه رو از اون دو تا ظلم، یعنی ظلم اول و سوم، ظلم به خدا و عباد، از این دو تا ظلم میخوایم ردش بکنیم. باز رد هم میگن رد زائد، اینا کلمش توضیح داره که میخوایم ظلم و قصد زائد جلوشو بگیریم، یعنی بعدم که میاد تو حکومت ولایتیه یه دونه ظلم هست اما این یکیه، اون سه تا بود. رد از آن دو ظلم و قصد زائد خواهد بود. بعد هم میگن این از این بابه، نه از باب این که میخوان یکی برد یکی دیگه جاش بیاد، ما کاری با شخص نداریم، که مثلا پهلوی بره جاش حکومت اسلامی بیاد، یکی دیگه بیاد حکومت بکنه. یعنی این منظور نیست. حقیقتش رو دقت کن، اون پهلوی سه تا ظلم و قصد داره بکنه. بعد زمان حکومت اسلامی یه دونه قصده. این فرمایش ایشونه، اینه، عبارت اینه: نه از باب رفع یک فرد از ظلم و وضع فرد مباین دیگر اخف از اول. اخف یعنی ظلمش کمتر بشه، یعنی از این باب نیست، بلکه میخوام ذات حکومت تبدیل بشه. اون سه تا ظلم بود، ظلم زائد و قصد زائد داره، واجب است اینو تبدیل کنیم به ظلم و قصد کمتر. خب ما خیلی هرچه عبارت رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که اشکال کار تو کجا هست. ضمن این که میگن ما علاقه زیاد داریم به محقق ناینی، اون علاقه موقع ما به استادمون که صحبت میکردیم و ایراداتی رو گاهی به ذهنم میرسید و میگفتیم چطور میشه یه شخصیت بزرگی که ما فرزند اونا محسوب نمیشیم، خیلی کوچکتر از اون هست. ایشون فرمودن ابهت افراد نباید شما رو بگیر، این افراد خیلی بزرگن، اما ما تو حوزه تربیت یافته این هستیم که ضمن اینکه به شدت علاقه داریم به اساتیدمون، اما کلمات رو بررسی میکنیم و اصلا گاهی میرم تو فکر اینکه اسم نیاریم، مثلا نگیم کی گفت. این برای کسانی که حوزوی نیستن، اون اگه حوزوی نیستن نمیدونن روحیات ما را خیال میکنن که حالا ما داریم رد میکنیم. اینجا مثل دانشگاه، نه دانشگاه اون وقت که رد میکنن غالبا تحقیر میکنن قبلی ها رو، یا اونا نفهمیدن چی. ما به عکس، ما اساتیدمون رو با کمال وجودمون علاقه بهشون داریم، دوستشون داریم، اما آزاد اندیشی که تو حوزه هست هیچ دنیا نیست. به شدت اساتیدمون رو دوستشون داریم، تو نماز شبمون فرصت بشه دعاشون میکنیم، بین خود و خدا علاقه بهشون داریم، اما این باعث نمیشه که چشممون رو ببند و بگیم هرچی گفتن درسته. شما عزیزان هم همینطوره، یخ عرایز بنده رو اشکال بزنه تو میرسی و بیان اینه که اصلا آزاداندیشی و اوضاع همینه و اینا هیچ ارتباطی با اون بحث نداره. این به خاطر آزاداندیشی حاکم در حوزه هست. ما نه، این متن کتاب ایشونه، صفحش هم خدمتون گفتم، صفحه 76 و 77 هست. یکی عبارت هست، این عبارت رو من یاد داشت کردم، این کتاب خود ایشونه. اولا نکته ای که به ذهنم میرسه در فرمایش ایشون اینه: حقیقت تبدیل حکومت استبدادیه به حکومت ولایتیه، که ما نمیگیم ولایت، ما میگیم الهیه، یعنی حکومت طاغوت تبدیلش بکنیم به حکومت الهی، این تعبیر قرآنه برای حکومت طاغوت. حقیقتش ایشون فرمودن میخوایم ظلم از سه تا به یکی بشه. ما میگم اصلا حقیقتش این نیست، حقیقتش اینه که جائر معزون از قبل خدا نیست، مجتهد معزون از قبل خدا هست. حقیقتش همینه، هیچی دیگه نیست. یعنی چقدر فرق از صحبت. باید اینو بگیم آقایی که داری حکومت میکنی، آیا خدای متعال اذن داده به حکومت تو یا نه؟ اصلا ما رفتارشو نگاه نمی کنیم، ما فقط بالا رو نگاه میکنیم، وصل به بالا هست یا نه، این که داره چه میکنه بحث بعدیه، اما حقیقت تبدیل اینه. وقتی نگاه میکنیم به حکومت طاغوت، میبینیم خدای متعال راضی نیست. آیه 60 سوره نساء برای من و شما فرستاده، فرمود وقد امروا ان یکفروا به فلم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یعنی یه سری مسلمانن خدا رو قبول دارن، ایمان به پیغمبر و پیغمبران قبلی هم دارن. ببینید تو مسلمان کیا هستن؟ شیعه اینطور نیست، اما غیر شیعه چه؟ این آیه خیلی واضح داره بیان میکنه یزعمون انهم، اینا گمان میکنن که آمنوا به ما انزل الیک، یعنی پیغمبر رو قبول دارن و ما انزل من قبلک. اما چرا یزعمون؟ چرا قرآن قبول ندارد ایمان اینها را؟ میگه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میخوان برن پیش طاغوت، از او میخوان حکم بگیرن. همین که میرن پیش طاغوت، خدای متعال اذن نداده به حکومت او. وقد امروا ان یکفروا به، دستور داده شدن به مردم که کافر به طاغوت باید بشه. ریشش اینه، اصلا ست و ظلم هم نیست که بخواد طبق فرمایش نهایی بگم ظلم به کجا ها کجا. نه، آیه قرآن رو بیارید، با آیه قرآن حرف بزنید تا مخالفین ما هم که قرآن رو قبول دارن سکوت میکنن، اونا نمیتونن دیگه حرف بزنن. قرآن میگه باید به طاغوت کافر بشی. طاغوت کیه؟ اون کسیست که اذن از قبل الله نداره. حالا اگر شما ما توانستیم یه زمانی طاغوت رو از حکومت بندازیمش پایین، باید کار بکنیم. من یه مثال موردی بزنم. یه کسی رفته توی خانه ای و صاحب خانه رو به زور بیرون کرده، حالا نشسته توی صاحب خانه. ما چی میگیم؟ ما میگیم اگر میتوانیم این ظالم رو بیرونش بکنیم و خونه رو تحویل صاحب خونه بدیم، واجب است این کار رو بکنیم. دلیل اینه که این آقا که اینجا نشسته است نه مالکه نه معزون از قبل مالک، همین دلیل کافیه دیگه. میگه ما این اذن از طرف مالک نداره نشسته اینجا، همین کافیه. حالا یخ نمیتونیم بیرونش بکنیم، اون بحث دیگه است، مانعه. اما مانع آن مطرح نکنید، بگید اون وقتی میتونیم چی؟ وقتی میتوانیم واجب این کارو بکن. یعنی بتونیم مرحله
آخر انجام بدیم که
سوا آخر
بتونیم
منافعی جامعه بدیم، اندن چی دارید میگید؟ اصلا
اینه که اگر ما تونستیم نیز به تحقیل مالک بدیم میدیم، اگر نتونستیم منافعی
رو به تحقیل بدیم. خب حالا بحثمون تو اون نیست، اگر نتونستیم نه چایی بسید جدید نصرف نکنی، حرف محقق ناینی رو بگیر.
همون
ناینی اینا نمیگه، دیروز دیروز که شما بودید که
یه مرحله عالی درون رو رها کنیم، یه مرحله پایین کرد تصمیدیم که تغییر حکومت
نیاز نیستم از صحبت بکنم، وقت جلسه رو بگیریم. بحث دیروز رو من این عبارت رو خوندم، دیروز هم بودید شما، دوباره بخونم؟ سلطنت مطلقه استبدادیه شامل سه قصد، قصد ارادهی که بیایی و ظلم به ساعت اقدس اردیه، دو اقتصاد امام ولایت و ظلم به ناهی مقدسه امامت، سه اقتصاد رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد. اینو میگن تبدیل کن. برخلاف سلطنت نهضه دوم که چیه؟ میگه ظلم و اقتصادش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از اون دو ظلم و قصد دیگر خالی است. یعنی از تصریح میگونه ما بخواهم بگم اونجا که مانع از اینه، اونم یه بحثی ده، اونارم میگیم. ما این نیست تو عبارت ایشان ها، فعلا این نیست. اونجایی که امکان داره دارن گن واجب است تبدیل بکنه، اصراره و این مطلبشون دارم. اما یه وقت نمیشه بگه مانع برخورد میکنم، اونو اصلا حالا اینجا مطرحشون نکردن، ما هم بذارید مطرح نکنیم، حالا دارم همون مطلبه ایشون رو مطرح میکنم، شما یه بحث دیگه رو میارید جلو، اصلا بحث میریزه به هم. حالا بذارید فرمایش ایشون رو حل کنیم. ایشون میگن واجبه تبدیل کنیم سلطنت اولیه به سلطنت دوم، یعنی تمام نه نصفشو. چرا واجب است؟ میگن اون اولیه سه تا ظلمه، دومیه یه دونه ظلمه. فرماشه قبلشون هم باز هست اگه خواستید قبلشون دوره میخونم. الان این فرماشه امروزشون هم که خوندیم که میگن ما میخوایم محدود بکنیم ظلمو به یه دونه، از سه تا ظلم میخوایم محدودش کنیم. میگن حقیقت تبدیل اینه، نمیخوام فقط یه فرد و بعد اون فرد دیگر بگذاریم. میگن چه؟ معنیش این نیست که نصف کارو بخوام عوض کنیم که. فرمودن نه از باب رفع یک فرد از ظلم و وضع فرد مباین دیگر اخف از اول. اینو که نمیگیم. نه میخوام حکومت رو رأسا عوضش کنیم. اون بره یکی دیگه بیاد. این فرمایش ایشون رو فعلا بخونیم. اون که بخواد نصفش بره جلو به مانه برخورد کنه یه بحث دیگه است. چی میخواستید؟
منظور اینه که شاید چون این حرف خیلی عجیبه، شاید این جوری نظر بیاد که معمولا میخواستن مخاطبه عکس خودشون رو همراه کنن، نه اینکه خودشون اعتقاد دارن واقعا جور بده.
خیلی توجیه دوری از فرمایش ایشونه. ایشون استدلال میکنن، استدلال شرعی میخوان بکنن که چرا واجب است اون رو ساقط کنیم و دومی رو بیاوریم. میگن ما شخص رو نمیخوام عوض بکنیم، ما میخوام حقیقت حکومت عوض شه. دلیل اینه، دلیل ما چی شد؟ اینه که اصلا لازم نیست بگیم سه تا ظلم تبدیل به یک بشه. ما میگویم ما اون حکومت جائر اذن الهی ندارد. آیه 60 سوره نساء رو میخونیم، روایت هم داریم، حالا روایت رو بخونیم فقط شیعه ها قبول دارن، تو نیست. روایت ابن حنظله رو همینجا بکنیم. ابن حنظله وقتی از امام سوال کرد امام چی گفتن؟ گفتن برو پیش مستحد تا او حکم بکنه، و اگه رفتی پیشی قاسه هرچی حکم کرد ولو مال خودت هست حرام است بگیری. این حرف امام صادق علیه السلام است به ابن حنظله. منتها آیه قرآن که بخونیم این برای همه مسلمان حجت که امام گفتن به طاغوت مراجعه کردن باید کافر به او بشیم، بعدش مراجعه میکنیم قبولش داریم. و رفتارهای اهل بیت علیهم السلام به صفوان جمال و دیگران، علی ابن یختین، هر کدوم از اینا یکی یکی نگاه بکنیم مشخصه. لذا فرمایش محقق ناینی رو اینطور میگیم حقیقت تبدیل دفع و رفع حکومت قاسبانه هست به حکومت معزون از قبل الله. اصلا ستو هم نیست، یکی قصد خدا، قصد امامت هم هست، قصد بلاد هم هست. وقتی گفتیم قصد خدا همش اونم دنبالشه، وقتی گفتیم دومی اذن از خدا داره، یعنی از پیغمبرم از داره، از امام از داره، و دیگه ظلم نیست، اصلا سنه نیست. بعد از اون که حاکم الهی شد، نکته بعدی ما اینه، گاهی حاکم که الهی شده میتواند اجرای عدالت بکنه تو محدوده خودش، مثلا تو ایران اگه میتونه جمهوری اجرا میکنه دیگه، این که حرفی نیست. بس تو اونجا ایست که گاهی نمیتونه، نه نمیتونه به کلی ها، نمیتونه به جزئیه، یعنی توی بخشایی که میتونه عدالت اجرا میکنه توی بخشایی نمیشه. حالا یا مردم تو روش وای میسن، اما مردمی که مستعد قبولن یه جاهایی ظرفیت ندارن تو روش وای میسن، و یا دشمن میاد جلو، مردم قبول دارن اما دشمن میاد جلو. ما یه مانع رو نباید دو قسمش بکنه از داخل و خارج، نه یک، چون فرقی نمی کنه حکمش اینه که اگه مستعدی با تمام توضیحات که میده هیچ کوتاهی نمیکنه در تبیین، تبیین خوب کرد اما دید به مانع برخورد کرد. وقتی به مانع برخورد کرد نمیتونه اجرا بکنه، اون یه مورد رو نباید اجرا بکنه، دو مورده خب دو مورد اجرا نکنه، 20 مورده 20 مورد اجرا نمیکنه. اما این که وقتی 20 مورد رو نتونست اجرا بکنه یه کسی بگه به مستعد برو کنار بذار اون پهلوی بیادش، این غلطه. چرا؟ چون پهلوی دوره ریشش خرابه. مثل به مالک خونه بگم که چون داری تو خونه مثلا شراب فروشی را انداخته برو کنار تا قاصد خونه بیاد، حرف خیلی بدیه این، قاصد خونه بیاد، قاصد اصلا حق نداره بیاد اینجا، ولو قاصد که میاد روزخونی هم بکنه توی خونه، خدمت رو به مردم بکنه، خب بکنه، حق نداره اصلا پاشو توی خونه بگذاره، چون این جایگاه جایگاه قصده. حرف اینه، این که میاد میگه رضا شما مثلا چیکار کرد و خط نمیدونم ریل گذاشتن بمشی، ولو کار درستی هم کرده باشه بی خود کرده. دلیل شرعی ما اینه که اصلا این جایی که رضا شما نشسته بود جای مغضوب خداست، خدا داره بهش غضب میکنه، خدا رضایت نداره، به مردم میگه باید کافر به او بشید. بس اینه، نه اینکه ببینیم چی کار دارد میکنه، هر کار میخواد بکنه. تازه اوزیل هم که گذاشت به دستور انگلیسی ها گذاشت که اینا میخواستن جنگ جنوب شمال رو راحت بتونن سربازشون رو منتقل بکنه، خدمت به مردم نمیخواست بکنه، ولی ریل از شرق و غرب و هرچی هم بهش گفتن نمیزش. اما ما کاری به این نداریم که کار درست بود یا خطا بود، خیانت بود یا چیه، اصلا میگیم جای این اینجا که نشسته درسته یا نه. من وقتی پزشک نیستم، اگه رفتم جای پزشک نیستم، حالا ولو ده تا هم خوب کردم نسخه نوشتم، شما من چی میگیم؟ میگه اینجا قصده، حق نداره اینجا بنشینه. خونه ای کسی رفتم به زور گرفتم و دارم توش کار خوب میکنم، میگه درست نیست که. اینو ما باید بگیم که خدای متعال که حاکم به ذات است، اذن حکومت رو به مجتهد داده است نه به طاغوت. این طاغوت چون همین یه دونه، لذا باید واجب است ما تبدیلش بکنیم. اما بعد مجتهد که اومد قطعا یه سری موارد رو نمیتونه اجرا بکنه، قطعا پیامبر اسلام هم همینطور بوده، خود پیامبر میگه حکومت مدینه اجرا نکرده، آیا تونستن مخالفین منافقین رو همه رو سرده نیستشون بکنن؟ نمیتونستن. تو قدیره هم خطبشون رو نگاه کنید، مظلومانه پیغمبر چی میگه؟ میگه من میدانم کدوماتون جلسه گرفتی و بعد از من قصد خلافت میکنید، من دارم بهتون تذکر میدم، من میدونم کدوماتون هستید، اسماتونم میدونم، اسم پدرتونم میدونم، قیافاتونم میشنستم. ما الان میدونیم کیا بودن، چون زمان پیغمبر گذشته است و فهمیدیم کیا بودن که مقصود پیغمبر بودن. اما میخوام بگم چرا پیغمبر همونجا نگفته؟ خب بودن این ستا رو اونجا هم نشسته بوده، اسمشون هم میگفتند و اینا رو بالاخره برخورد مناسب باشون میکنه. ما خیال میکنیم که مانعی وجود نداره، چرا مانع هست؟ اگر پیامبر این کار رو میکردن بلاخره ده ها نفر اینا قبیله و اطرافی ها اینا داشت اونا پا میشدن یه دیگه رو میکشتن، اصلا ریشه اسلام جمع میشد. اصلا پیامبر به دستور خداست کارشون، همون کاری که پیغمبر کردن درسته، که با این مخالفین و با قاصدین در حال که میشناسن، جاهل که نیستن. بیان زمان امیرالمومنین السلام، حدیثی خوندم براتون، امیرالمومنین السلام تو اون 5 سال حکومتشون چی فرمودن؟ فهمدن من 34 تا بدعت رو نتونستم جلوشو بگیرم، اومدم جلوشو بگیرم از لشکر خودم، نه از دشمن، از لشکر خودم یه عده شمشی تو من گرفتن و گفتن یا علی با جنگ نکنه، بگه جلو این مثلا نماز ترابیه رو بخواد جلوشو بگیر، یا اذان رو بخواید برش گردنی به اذان اصلی، نمیدارم نماز رو بگوید تکتف نکنی یا نمیدونم چی، 34 مورد ازت اسم مورد. گفتم من نتونستم دلو اینا رو بگیرم. حالا یک کسی ساده بگه یا علی 34 تا رو نتونست بدهد چی دلو بگیرم، برو که نه تو قاصدی میگن حکومت بکن. شما چی میگید؟ میگه قاصبا ریشش خرابه، ریشه ریشه با، یعنی اصلا اون قاصبا حق حکومت نداره. اشکال بعدی چیه؟ اینه که اون قاصد بیشه 34 تا بدعت میکنه. قاصد قبلی اومده 100 تا بدعت گذاشته، امام 67 تا شده برداشتن و 30 تاش هم مونده. و دوره میگه یه قاصد دیگه بیاد، خب قاصد دوره میاد بدعت رو اضافه میکنه. اونو چی میگه؟ یا امام درست 34 تا بدعت رو نتونستن، اما 100 ها کار اصلاحی هم کردن، عدالت ها رو اجرا کردن. اونا رو چی میگیم؟ اما اینا بحثای اجراییه، ذهنمون رو نیاد تو اجرا، در حالی که تو اجرا حق با حکومت امیرالمومنین علیه السلام. اما ریشه رو بزنیم به اصل اذن الهی، بگیم اگر خدا اذن داده به حکومت امیرالمومنین او باید حاکم بشه، اگه به قاصد اذن نداده اون نباید با حاکم بشه. اصلا کاری به اعمال هم دیگه نمیشه، اصلا تمام شد. ای کاش این بحث رو مطرح میکردن. حالا من بحث یه مقدار رد شدم، ما این داستان عرض بکنم خدمت رهبر معظم بودیم، یه روحانی بود اهل تهران اومده بود خدمتشون، گفت که آقا تو فلان خیابونی تهران این کار حرام انجام شده، تونتون توضیح داشت میده. بعد گفت این کار حرام زمان طاغوت هم نشده. میگن چه؟ دارید مقایسه میکنه دیگه، میگن اون زمان نشده، تو زمان جمهوری اسلامی شده. رهبر انقلاب فرمودن که این سخنت اینجاش درست نیست که در اون زمان نشده، زمان شده. اول که گفتن کار حرام باید جلوشو بگیریم، بیار فکر نکنید کسی با کار حرام موافقه، شما میتونید، من میتونم، هر کاری میتونم باید جلو حرام بگیریم. اما چرا مقایسه کردی زمان طاغوت با حالا؟ اون زمان ریشه خراب بود. بعد مثال زدن، چون این نمیفهمید که آقا دارن چی میگن، یه مثال زدن، از خودشون مثال زدن. گفتن من علاقم به آیت الله ما بروجردی خیلی زیاد بود، ما اون وقت که اومدیم قوم جوان بودیم و به ایشون خیلی علاقه داشتیم، میرفتیم نگاهشون میکردیم، دوستشون میداشتیم. وقتی هم فوت شدن خیلی گریه کردم تو فوت ایشون، به طوری که یادم نمیاد تو فوت هیچ مرجع اینقدر گریه کردم. اون علاقه خودشون اول گفتن، بعد گفتن حالا من که این علاقه رو به استاد خودم، حالا استادشون نبودن، علاقه به این مرجع تقلید داشتن، یه کسی بیاد پیش من بگه که من رفتم با آقای بروجردی سلام کردم، ایشون یه جواب مختصری به من دادن، اما رفتم به یه آدم بیدین سلام کردم، اون چقدر من رو تحلیل گرفت و من رو در آغوش گرفت، چقدر جواب خوب رنده. اگه کسی اینا بیاد به من بگه من برخوردم چیست با او؟ گفتم من ردش میکنم، یا با دنبال کار تو داری مرجع تقلید با یادم بیدی مقایسه میکنی؟ مرجع تقلیده، تو نمیشنسی او رو، مرد الهی رو داری مقایسه میکنی با یه بیدی؟ کار دشته با. حالا این مثال زدن میخواستن بگن اون بیدینه اصلش، اصلا بیدینه اصلش رو بگو، بگو مغضوب خدا هست، یا با این صراحت من دارم میگن اینطوری، یا آدم بیدین و خدا قبولش نداره. ما تو حالا گفته آنو یخت نفس بکشه رو این زمین، وقت تو داری تعریف از اون میکنی؟ آیه مرجع تقلید که ولی خدا هست، خدا دوستش داره، اینو داری تحقیرش میکنی؟ زمان طاغوت حالا هم همینه. باز تکرار میکنن، معناش نیست که کار حرام جلوشو نگیریم، باید بگیریم، اما مقایسه نکنیم زمانی رو که اصلا خدا قبول نداشت طاغوت رو با زمان فعلی که اذن از طرف خداست. اصلا مقایسهش درست نیست. ما باز ادامه همین فرمایش ماقرنایینی رو انشاءالله باز جلسه آینده می‌خوام.